این خطه استان مازندران در واقع شهری که قهرمانان بزرگم چون اصغر وزی، اکبر وزی و شهرام مردانی دیگر عزیزان در این عرصه تونستن به دنیا کشتی معرفی بشن. رابطه های قهرمانی بزرگسالان آسیا تیلار نهایی وزن 61 کیلوگرم برای کسب مدال طلاست مطمئنه در یک دقیقه باقی مونده هم به نام استانبول تجربه لازم رو داره بتونه مدیریت بکنه و یه طوری دستش ممان فرد پیروز بالا بره که دور از دستش هم نخواهد. کاملا در لاک دفاعی رفته قرمزه محمدی به همراه همت مسلمی مربی استان مازندران شهر جویبار، در واقع مربی سازنده اصلی حسن یزدانی قهرمان جهان به المپیک، این بار در معیت تیم ملی به عنوان یکی از مربیان سازنده قرار گرفته. نکات لازم رو مرتب گوشزد میکنه. 27 ثانیه به پایان این مبارزه باقی است. همچنان با نتیجه 2-0 2-1 بهنام احسانپور پیش است، قهرمان جوانان جهان. بعد از کنار گرفتن به آقای مسعود اسماعیل پور، همه به دنبال این بودن که به نام استانپور بتونه در دنیای کشتی حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشه. سرگردن رو در اختیار داره. 8 ثانیه پایانی شرایط حساسی است. همچنان در لاک دفاعی رفته به نام استانپور، کاملا در لاک دفاعی رفت و یه طور از تجربهش نهایت بهره رو میبره. یه لحظه هم تصویر قرمزه محمدی رو داشتی با چه خوشحالی و موفقیت بهنام استانپور در واقع جشن میگیرن. خب تبریک میگیم به مربیان سازندهش و مردم خوب استان مازندران شهر در واقع بهشهر، در واقع زادگاه این کشتیگیر، و تبریک میگیم به خانواده بهنام استانبول به هر شکل ممکن. چون به آقای ابوفاضلی تجربت اشاره بکنم، ما امروز هم در روز دوم اولین مدال طلا رو به دست آوردیم. سه فینالیست دیگر رو خواهیم داشت که مطمئنا کامران قاسمپور، عزیزا کریمی و یدولا محبی هم شایسته که هست عنوان قهرمانی رو دارن. یک مدال برنز هم با در وضع 74 کیلوگرم آقای محمد نخودی رو داریم که ایشون علارغم میگه کشتیگیر نوجوان تازه به رده سنی جوان
تجربهش داره
اومده، ولی تا اینجا من فکر میکنم کشتی قابل قبول.
بسیار، این چهارمین مدال طلای ما در این دوره از مسابقات بود.
دقیقاً، چون دیروز ما سه مدال طلا رو گرفتیم و دو مدال برنز، امروز هم چهارمین مدال، و پیشاپیش هم با توجه به نتایجی که به دست اومد تیم ایران با کسب عنوان قهرمانی به کار خودش پایان.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای سوری، باز هم تبریک میگیم کسب مدال طلایی احسانپور در این دور از رقابت‌های قهرمانی آسیا. بازم تبریک عرض میکنم کسب مدال طلای بهنام احسانپور رو. اما تا ثانیه های دیگر، محمد نخودی کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم برای کسب مدال برنز با مشایعت غلامرضا محمدی و دیگر از کادر فنی بیرون تشک خواهد اومد و گزارش این مسابقه با علی سوری عزیز. بفرمایید.
متشکرم جناب آقای ابوفاضلی. همطور که تو سوام کار خوبم اشاره کرد، وزن 74 کیلوگرم به هر شکل ممکن، محمد نخودی هم دوستان کشتی استزار داره، کشتیگیری که شاید میشه به تازگی به رده سنی جوانان اومده و این اعتماد کادر فنی به این کشتیگیر کرد و به هر شکل ممکن فرصت مناسبی رو در اختیار این کشتیگیر جوان و شایسته کشورمون قرار دادن تا بتونه با کسب تجربه در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا یه طورایی بتونه در آینده حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشه. محمد نخودی در دور اول در مسابقه با آمیت کمار از هندوستان با نتیجه 2-1 مغلوب شد. در گروه بازنده با توجه به حاضر نشدن یوهی فوجی نامی از ژاپن، در واقع به دور بعد را پیدا کرد و در دیدار رده‌بندی که همکنون گزارش اون رو از شبکه سراسری رادیو ورزش این افتخار رو داریم در خدمت دوستان این رشته پر افتخار باشیم، در مسابقه با ایلگیز ژاکیبوف از قرقیزستان کشتیگیریش با کولباری از تجربه و اصلاً کشتی بلد. حالا باید ببینیم در این مبارزه چه نتیجه حاصل خواهد شد. در همان ابتدای کار یه زیرگیری از نماینده قرقیزستان بلافاصله محمد نخودی رو خاک میکنه و یه بارانداز رو هم چاشنی کار، بارانداز به سبکی که در واقع کنده یه پاروکار هم در اختیار داشت و دو امتیاز بعدی رو هم به دست آورد. نتیجه کار رو حالا 4-0 میکنه. 5:12 به پایان این مبارزه باقی است. قرمزه محمدی به همراه کیمور مرادی، دو مربی در واقع به نام کشورمون، یکی به عنوان سرمربی، دیگری هم مربی سازنده استان کرمانشاه، نکات لازم رو مرتب به نخودی گوشزد میکنه. خب جای خوشحالی است هر شکل ممکن دنی دور از مسابقات هم در کنار شماری از کشتیگران با تجربه و مدالدار غلامرضا محمدی به همراه کادر فنیش این فرصت رو به تعدادی از جوان‌ها دادن. قطع یقین حضور این جوان‌ها در مسابقاتی همچون قاره کهن آسیا میتونه تجربه لازم رو به همراه داشته باشه تا در مسابقات مهم جهانی، بازی آسیا با المپیک بتونن خوش بدرخشن. 4 دقیقه 47 ثانیه همچنان با نتیجه 4-3 کشتیگیر قرقیزستان پیش است. ژاکیبوف از قرقیزستان کشتیگیری است که تجربه لازم رو داره، در میادین مختلف حضور پیدا کرد. حالا باید ببینید در ادامه محمد نخودی میتونه با خود باوری از صدی کشتیگیر با تجربه بگذره یا خیر. دست راست رو زیر کتف قرار میده، غلامرضا محمدی هم به او گوشزد میکنه که با حرکت رو به جلو در واقع اصطلاح و تاکتیکی است که کشتیگیران میتونن حریف مقابل رو تسلیم میکنن و داور و وادار به اختیار دادن. همین کار رو هم انجام میده. یه لحظه هم سرگردن حریف رو در اختیار داشت، میره با پیشانداز بتونه تعادل رو به هم بزنه، اما این اتفاق نمیفته. همچنان با نتیجه 4-0 کشتیگیر دونده آبی از قرقیزستان پیش است. میداره رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور چین. از شبکه رادیوی ورزش در خدمت دوستداران این رشته هستیم و لحظاتی قبل هم بهنام اسلام‌پور خوشبختانه موفق شد در وزن 61 کیلوگرم با کسب مدال طلا به کار خودش پایان داد. حالا باید ببینیم دومی نماینده کشور ما در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد چه نتیجه‌ای رو به دست خواهد آورد. همچنان در لاک دفاعی رفته کشتیگیر قرقیزستانی، همطور که با هم اشاره کردم کشتیگیر با تجربه ایش، بعد از اینکه 4 امتیاز رو به دست آورد حالا کاملا در لاک دفاعی رفته، اما محمد نخودی به هر شکل ممکن با دستور تاکتیکی که غلامرضا محمدی و آقای تیمور مرادی اتخاذ کردن در نهایت حریف خودش رو به بیرون از پاشک هدایت کرد. حالا باید ببینیم امتیاز رو به او میدن یا خیر. مربیان تیم ایران هم معترض هستن و اعتقادشون بر اینه که باید امتیازی رو بدن. اون چیزی رو که ما در تصویر دیدیم حداقل یک امتیاز رو هم میتونن بدن. حالا باید ببینیم نظر رئیس توشق، قاضی و داور وسط چیست. در قوانین اتحادیه جهانی کشتی در چنین مواقعی که مربیان معترض هستن و چالش رو وسط توشک پرداخت میکنن، میبایست نماینده اتحادیه جهانی کشتی و سرپرست برگزاری مسابقات بیان در جایگاه هیئت جوری قرار بگیرن، بعد از بازبینی فیلم رأی نهایی رو اعلام بکنن. در تصویر رو هم ما داریم، اما به هر شکل مسلط نبود آقای محمد نخودی. قوانین امروز به این شکل است که باید دست کاملا مسلط باشه. اون چیزی که ما در تصویر دیدیم عملا اتفاق نیفتاد، اما به هر صورت این نظر ما. حالا باید ببینیم هیئت جوری چه رأی رو خواهند داد. صحنه آثار رو داریم، کمرگیری رو آقای محمد نخودی با یه گردش به سمت راست میره که رفته رفته حریف خودشو خاک بکنه، اما همزمان هر دو کشیک به حالت زانو زده به بیرون از توشک میرن و در چنین مواقع هم میشه گفت سلیقه داوری هم میتونه حاکم بشه، پو هم بدن یا در واقع امتیازی رو در بر نداشته باشه. اما به هر شکل در نهایت به نجیر رسیدن، یک امتیاز رو میدن به محمد نخودی. حالا نجیر کشی 4-1 میشه در سلیقه اول. یه زیرگیری از کشتیگیر قرقیزستانی بلافاصله با این میانکوب محمد نخودی رو خاک میکنه، میره رفته رفته با جا به جا کردن دست راستش یه طوره بتونه تعادل نماینده کشورمون رو به هم بزنه. روز موفق این کار نشده. 7 ثانیه، 6 ثانیه، 5 ثانیه و از ثانیه های پایانی سه دقیقه اول در نهایت میاد در همین لحظه او رو به پل میزنه و دو امتیاز رو دریافت میکنه. در همین لحظه سه دقیقه اول به اتمام میرسه. بعد دو دقیقه دو امتیاز بعد رو هم میدن به کشتیگیر قرقیزستان الگیز از قرقیزستان و در نهایت با برتری 6-1 در تایم اول پیروزی رو از آن خودش میکنه. حالا از مربیان میرن، هر دو کشتیگیر غلامرضا محمدی به همراه تیمور مرادی سرمربی تیم ملی کشورمون. آقای تیمور مرادی هم از خطه استان کرمانشاه است، کشتیگیری که در دوران قهرمانیش یکی از خوبای وزن 62 کیلوگرم بود، از تجربه خوبی هم برخوردار. عباس آشکنادی هم ما میبینیم در کنار دوشک پشت تابلو اسکوربورد در واقع نکات لازم رو به همراه دیگر مربیان گوشزد میکنه به نماینده کشورمون. حالا باید ببینیم در سلیقه دوم چه نتیجه حاصل خواهد شد. به هر شکل ممکن هر نتیجه رقم بخوره برای محمد نخودی میتونه ارزشمند باشه، چرا که کادر فنی او اعتماد کردن در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا دونده تیم ملی رو به تن کرد. مطمئنن با حضور در چنین رقابت‌هایی میتونه ترسش بریزه و در آینده حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشه. 30 ثانیه استراحت هم به اتمام میرسه. نکات لازم رو مربیان گوشزد میکنه، بلافاصله دستور خودش میدمه داور وسط. یه لحظه محمد نوکدی سر گردن حریف رو در اختیار داشت، میاد که تعادل او رو به هم بزنه، اما یه کشتیگیر با تجربه است و اصطلاحا آماده به راحتی تسلیم کشتیگیر جوان کشورمون نخواهد شد. به هر شکل ممکن بردن چنین کشتیگیرانی باید با این تاکتیک کار کردن دستا کشتیه رو به جلو بتونه خسته بکنه و یه طوره بتونه امتیاز رو دریافت کنه. محمد نوخودی در همین لحظه این کار رو انجام میده و حریف خودش رو بیرون از تاشک برد، امتیاز بعد رو هم دریافت میکنه. حالا نتیجه کشتی 6-2 و 74 کیلوگرم برای کسب مدال برنز این دور از رقابت‌ها. تا اینجا نماینده کشورمون نتونسته برتری رو از آن خودش بگیره. سرگردان کشتیگیر رو در اختیار داره، کشتیگیر قرقیزستان رو با یه پیش انداز خاک میکنه و دو امتیاز بعد رو هم به دست میاره. خوشبختانه نتیجه کشتی حالا 6-4 میشه. کشتیگیر با تجربه اما محمد نوخودی هم جوان و با انگیزه است. غلامرضا محمدی مرتب به او اشاره میکنه با قوس کردن، یه طوری بتونه تعادل او رو به هم بزنه و مطمئنن اگه با همین تاکتیک کار رو دنبال بکنه مطمئنن هم حریف رو خسته خواهد کرد، همین که میتونه امتیازات برتری رو از آن خودش بکنه. نشون میده تا این لحظه از نظر نفسی شرایط بهتری رو نسبت به کشتیگیر با تجربه قرقیزستان ایلگیز از قرقیزستان داره. نشون میده که خسته به نظر میرسه و به دنبال این است وقت طلب کنه و خوشبختانه محمد نوخودی هم در همین لحظه میاد با یه دخم بتونه به پای حریف برسه، اما بدنش یه مقدار فاصله داشت، نتونست فن رو کامل بکنه. در نهایت در کنار دوشک با حالت سربندوپه مچ پای حریف رو هم در اختیار گرفت، امتیاز بعد رو هم به دست میاره و نتیجه کشی حالا 6-6 میشه. نتیجه که میتونه ارزشمند باشه برای محمد نوخودی، کشتیگیر جوان و شایسته کشورمون. کسب مدال برنز به هر شکل میتونه انگیزه لازم رو به همین نماینده جوان کشورمون بده، در مسابقات عادی هم نتایج بهتری رو به دست بیاره. کاملا در لاک دفاعی رفته کشتیگیر قرقیزستان، نشون میده که بریده و بتونه با همین سبک و سیاه کار خودش رو دنبال کنه، او رو میتونه بیشتر خسته بکنه و امتیاز بعدی رو هم دریافت کنه. محمد نوخودی به خوبی به فرامین و دستورات تاکتیک غلامرضا محمدی هم گوش میده و بر روی تشک پیاده میکنه قوانین رو. در یک لحظه میاد که با پیشانداز از سمت راست حریف رو خاک بکنه، اما با یک گردش اجازه اجرای فن رو نداد. ایلگیز از قرقیزستان دیرو در اختیار داره. محمد نوخودی اما در یک شغل در برگشت کشتیگیر قرقیزستان با رو دست کردن او رو خاک کرد و دو امتیاز برتری رو به دست میاره. 55 ثانیه زمان لازم به هر صورت در اختیار محمد نوخودی هست، میتونه از این فرصت نهایت بهره رو ببره و یه طورای کشتیگیر قرقیزستان رو خاک بکنه. غلامرضا محمدی و تیمور مرادی به همراه عباس حاجکناری سه مربی به نام و مطرح کشورمون، نکات لازم و در همین لحظه محمد نوخودی با کمرگیری کشتیگیر قرقیز رو خاک میکنه. نتیجه کشتی 8-8 میشه. 41 ثانیه شرط حساسی برشک نشون میده که از نظر توان جسمی و مشکل تنفسی رفته رفته کشتیگیر قرقیزستانی داره پس میزنه و نوخودی اگه بتونه از این فرصت به خوبی استفاده بکنه مطمئنن برتری دور از دستش نخواهد بود. یه زیرگیری از راه دور در نهایت حریف رو به بیرون از تشک هدایت کرد، امتیاز بعدی رو هم به دست میاره. الان نتیجه کشتی 9-8 میشه. 33 ثانیه، 33 ثانیه به هر شکل نباید فراموش کنه با قوانین فعلی اگه یه خاک رو از دست بده مطمئنن اجزا رو باگذار خواهد کرد. 32-31 ثانیه شرایط حساسی است. محمد نوخودی کاملا در لاک دفاعی رفته، چهره غلامرضا محمدی رو هم داشتی یه طوره هم امیدواریش به کشتیگیر جوان، همین که به دنبال این هست شاگردش در چنین مواقع اشتباه نکنه. سرگردن شر اختیار ایلگیز از قرقیزستان به دنبال این هست با اجرای فیتو بتونه از این فرصت نهایت بهره رو ببره. باید کاملا از دوشک جدا بشه محمد نوخودی. در غیر این صورت در همین لحظه هم علارغمی که میرفه اجرای فن بکنه امتیاز بعدی رو هم به نماینده کشورمون میدن. حالا نتیجه کشتی باید ببینیم که چه خواهد شد. 9-8، 3 ثانیه شرایطی است که به هر شکل نماینده کشورمون برتری رو از آن خودش کرده. در همین لحظه هم ثانیه های پایانی است و خوشبختانه محمد نوخودی هم موفق شد با کسب مدال برنز به کار خودش پایان داد. تبریک میگیم به خانواده‌اش، مربیاش و به مردم خوبه کشورمون. به هر شکل جناب آقای ابو فاضلی،
بله.
علی‌رغم اینکه ما انتظار داشتیم کشتی به فینال را پیدا بکنه، اما کسب مدال برنز هم من فکر می‌کنم در واقع استارت خوبی است برای محمد نخودی. مطمئناً با قرار گرفتن روی سکوی سوم آسیا در آینده حرفای بیشتری برای گفتن خواهد داشت.
بسیار عالی، تبریک میگیم پیروزی محمد نخودی رو، در حالی که 6-1 عقب بود موفق شد که 9-8 حریف خودش رو شکست بده، به مدال برنز دست پیدا بکنه، یک بار دیگه کسب مدال طلای بهنام احسانپور و کسب مدال برنز محمد نخودی رو به شما علاقمندان به ورزش و هموطنان خوبم تبریک عرض میکنم.
قهرمان سلام، ای پهلوان درود، باید تو را نوشت، باید تو را سرود. پیش تو عاشقی مرگی مرام توست، بر لوح افتخار هموار نام توست.
تبریک عرض می‌کنم کسب مدال طلای بهنام احسانپور و مدال برنز محمد نخودی در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا رو، و تشکر می‌کنم از دوست همکار انجمنم علی سوری. کماکان آقای سوری با ما در استدیوی پخش رادیو ورزش خواهند بود با ادامه کشتی‌ها، و قطعاً هر زمانی که کشتی‌ها آغاز بشه گزارشمون رو به طور مستقیم تقدیم شما خواهیم کرد. اما تقاضا می‌کنم برنامه ورزش ایران رو بشنوید با محوریت و موضوع ورزش جانبازان و معلولان.
ورزش ایران. این برنامه ویژه جانبازان. به نام خدا. دوستان شنونده سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم از این لحظه با ورزش ایران ویژه عزیزان جانبازان معلول که از پخش شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون میشه. خب مستظر هستید به علت در واقع پخش مستقیم مسابقات قهرمانی کشتی آسیا، ما دقایق دیرتر در خدمتون بودیم. به هر حال میدونید که قهرمانی عزیزانمون در هر رشته‌ای که باشه اولویت اول ما هستش، ورزش به ویژه کشتی که ما همیشه افتخار آفرین بودیم ورزشکارانمون، و امروز هم با توجه به این که مسابقات ادامه داره همکارم آقای سوری گزارششون رو عهده‌دار بودن که شنیدید. از این لحظه با شما همراه هستیم تا نزدیک ساعت 4 بعد از ظهر 16 با ورزش ایران ویژه عزیزان جانبازان معلول، تا اونجایی که بتونیم بخش‌های مختلف برنامه رو که تهیه و تنظیم کردیم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خوش آمدید به ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول. مطابق معمول شما تلفن‌های برنامه رو خدمتتون سریع اعلام می‌کنم: 220-213-87-88 در اختیارتونه تا پایان این برنامه. اما بخش‌های مختلف برنامه این هفته که براتون در نظر گرفتیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بخش بانوان رو خواهید چنید که در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم محسن کیانی. ارتباط داریم با رئیس انجمن والیبال نشسته کشورمون جناب آقای کشفیا. یه گفتگوی اختصاصی انجام شده با مربی والیبال نشسته تیم ملی روسیه. مطابق هر هفته اخبار دو فدراسیون نابینایان و همینطور ناشنوایان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یک ارتباط زنده و تلفنی دیگر تقدیم حضورتون میکنیم که در این ارتباط گفتگوی داریم با آقای حسینی، رئیس انجمن آیدی یا همون باهوش میانه. در بخش معرفی استانها این هفته به استان اصفهان خواهیم رفت. در بخش معرفی یک قهرمان صحبت‌های روح‌الله رستمی از قهرمانان وزنه‌برداری جام موضوع معلول رو خواهید شنید. و بی‌صبرانه در انتظار شنیدن صدای گرم شما هست. خب ما معمولا برنامه‌مون رو بر اساس همون یک ساعتی که همیشه تقدیم حضورتون می‌کردیم در واقع برنامه‌ریزی کردیم و در این لحظه با توجه به هماهنگی هم که با آقای کشفیا شده، رئیس انجمن والیبال نشسته فدراسیون ورزشی جانبازان و معلولین، ارتباطمون با ایشون برقرار شده. اولین بخش رو در خدمت استاد عزیزم جناب آقای کشفیا هستیم. سلام عرض می‌کنم جناب کشفیا عزیز، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
خدمت شما آقای ارمندی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز وقت بخیر دارم. امیدوارم که ساعت خوبی رو از روز سپری کرده باشید.
حالتون که خوبه جناب کشفیا؟ خوب هستید؟
خدا رو شکر.
جناب کشفیا، خواهشمندم در مورد اردوی مشترکی که با تیم ملی روسیه برگزار کردید. از دوم شروع شده، درست عرض میکنم قربان؟
بله، دوم حساب ما بچه ها از سیوم فروردین فراخوندیم.
بله،
خود بچه ها از بسیار 31 شروع کردم با اومدن اعضای تیم روسیه. 1 اردیبهشت ماه شروع شد. ما صبح ها برنامه های تمرینات توپی و بسیار به دستور مربیان وزنه میزنم تا بچه ها. بعد از دورم بازی مشترک گذاشتیم که امروز هم ساعت 4:30 تعارف بازی مون صورت دوستان با روسیه خواهد بود که فردا این اردو به اتمام خواهد رسید با آخرین بازی که ما ساعت 11 صبح انجام خواهیم داشت که فکر میکنم اگه خدا بخواد از شبکه‌های تلویزیونی انشاءالله پخش خواهد شد.
انشاءالله. آقای کشفی عزیز، برگزاری چنین اردوهای مشترکی با یه تیم مثل روسیه یا هر تیم دیگری به نظر شما فوایدش یا اثراتش برای تیم ملی والیبال نشسته کشورمون چی هست؟ و اصولا با چه هدفی چنین اردوهای مشترکی برگزار میشه؟
به تفا بودن این چه ایران تو رده قهرمانی سیتی گذاره.
بله،
ما هم باید بچه همون رو به حساب با دیدارهای تدارکاتی آوجیتر کنیم.
بله،
اون شرایطی که تیم ایران داره و با توجه به اینکه ما تیم 2 دیگه شده حاضر مسابقات بانکوک تایلند از واسه قهرمانی آسیا،
بله،
اون رنج به حساب سطح فنی بالا نیست.
بله،
یعنی تیم ما باید با تیم های تراز اول دنیا تلاش کنیم که دیدارهایی داشته باشیم. البته این دیدارها چون ایران سرآمد تیم ما، خود تیم ما با پرداختن هزینه هاشون میام و ما استقبال میکنم از این که تیمای خوب به کشور عزیز ما بیان که بتونیم ما هم در اردوها جوانان یواش یواش داریم تزریق میکنیم به تیم، با تیمای بزرگ هم بازی کنن. من فکر ما فعالیتش خیلی بیشتره. در صورت در حین تمرینات ما نیاز داریم که دیدارهای تدارکاتی هم داشته باشیم.
بله آقای کشفیا، تیمای مختلفی قطعاً درخواست برگزاری اردوی مشترک داشتن، این چنین هست یا نه؟ و اگر هست چه تیم‌هایی بودن معمولا تا به حال درخواست دادن؟
ما الان تیم روسیه بازم درخواست کرده که ما مهمونشون باشیم کلا تو روسیه.
بله،
یه مخاطباتی بین بیس تیم برزیل داشته، ما فدراسیون معلولین برزیل داشتیم که اگه ایشالا محسن باشیم اردوی کمپ مشترک هم برگزار خواهد شد. مثلا کشورهای دیگه میتلبن که ما در کنارشون کمپی رو برگزار کنیم. البته من آیا من در قسمت شما عارضه میشه مسابقات لیگ جهانی هم ایشالا از دهم با ما در کشور عزیزمون برگزار خواهد شد. این یه فرصتی است که واسه آمادگی هرچی بیشتر تیم ما واسه مسابقات 2020 توکیو اصلا این برگزاری این اردوها همشون در راستای تقویت و آماده نمودن تیم کشور عزیزمون واسه اون مسابقات.
بله ممنونم. ما دو تا مسابقه مهم داریم، یکی قهرمانی آسیا، یکی هم لیگ جهانی است دیگه، درسته؟ امسال
بله بله ما امسال این رو دو تا رو داریم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم استاد عزیزم، جناب آقای کشتیار، رئیس انجمن والیبال نشسته فدراسیون ورشگاه جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید، بی‌نهایت ممنونم. عذرخواهی میکنم که مصدق اوقات شدیم، ان شاءالله که همواره سلامت و موفق و سربلند باشید و قهرمانی های تیم ملی والیبال نشسته کشورمون رو در مسابقات پیش رو شاهد باشیم. اگر مطلب خاصی نیست با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و امیدوارم که با دعای خیر مردم عزیزمون و تلاش عزیزانمون بازم افتخار آفرین واسه کشور عزیزمون باشید.
ان شاءالله. سپاسگزارم. خدا نگهدار جناب کشتی.
ممنون تشکر.
خب نوبت دوسته به بخش وانوان، همراه میشیم با خانم کیانی.
بخش اول بانوان برنامه امروز مجله جانبازان و معلولین رو به مشکلات هیئت‌های استانی فدراسیون نابینایان و کمبینایان اختصاص دادیم که شیرزاد نایب رئیس بانوان هیئت استان مازندران به نداشتن سالن و زمان مناسب برای تمرینات ملی پوشان اشاره میکنه.
در واقع عمده‌ترین مشکلی که بنده بتونم به اون اشاره بکنم نبود سالن مناسب برای این عزیزان هست و همچنین تانس مناسبی که در اختیار این بچه‌ها قرار داده میشه. به عنوان مثال بازی گلبال که رشته تخصصی بچه‌های ما هست، یک بازی تیمی که لازمه موفقیت تو اون این هست که یک سانسی رو در اختیار بچه‌ها قرار بدن که همه بتونن از اون استفاده بکنن، با توجه به اینکه یه سری از بچه‌های ما کارمند هستن، یه سریشون محصل هستن و لاغیر، همه بتونن سر تمرینات حضور داشته باشن و با هم دیگه کار بکنن. مورد بعدی که خیلی مهم هست در واقع بحث ایاب و ها به این بچه ها هست. اون سالن هایی که تو مرکز شهر قرار داره و دسترسی به اون سالن ها برای بچه های ما آسون هست، از لحاظ قیمتی خیلی بالاه و در واقع هیئت توان اجاره کردن این سالن ها رو نداره و سالن هایی هم که در حومه شهر هستن به طبع از لحاظ اجاره سالن ارزون تر هست و خب تردد بچه های ما خیلی مشکل هست.
فائزه توسلی نایب رئیس به عنوان فدراسیون نابینایان و کمبینایان هم در خصوص همین مشکلات با اداره کل ورزش و جوانان استان صحبت هایی کرد، اما برخی همکاری نکردند.
با بعضیاشون صحبت کردیم، بعضیاشون مساعدت کردن. من از بعضی از استان ها واقعا ممنونم که مدیر کل اداره ورزش هم هیچ مساعدتی نمیکنن، بلکه سنگ اندازی هم میکنن، که البته من تصمیم گرفتم یک گزارش جامع و کاملی تهیه کنم که حالا هر هفته بتونیم در اختیار مردم قرار بدیم و اطلاع رسانی کنیم و از مسئولین بخوایم. تصمیمم بر این هستش که هر مسئولی که مساعدت میکنه اطلاع رسانی بشه که بدونن که چه کسانی دارن این قش رو حمایت میکنن. با توجه به مشکلاتی که خب بانوان در فدراسیون دارن، ما طبق گزارش هایی که از استانهامون دریافت میکنیم، بخش اعظمی از مشکلات مربوط به حوزه همکاری اداره ورزش هر استانی میشه که متاسفانه این همکاری یا کم هستش یا بعضا اصلا اتفاق نمیفته. به عنوان مثال ما بچه هامون سالن اختصاصی تو خیلی از استانها ندارن. 13 تا از هیئت هامون دفتر موقعیت ندارند. زمان مناسبی رو برای تمرینات بچه های نابینا اختصاص داده نمیشه، اصلا اختصاص داده نمیشه، و اگر هم اختصاص داده بشه توی بیشتر استانها تایم های مردهی که واقعا تمرین برای این قشر واقعا سخت هستش وجود داره. با توجه به اینکه خب ورزش گلبال ورزش خاص نابینایان هستش، من از مسئولین استانی مخصوصا مدیر کلهای اداره ورزش جوانان هر استان واقعا تقاضا میکنم که یه نگاه ویژه‌ای به این قشر داشته باشن.
از تیراندازی با کمان هم بشنوید که ترکیب تیم ملی برای شرکت در رقابت‌های جهانی هلند و کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک مشخص شد و با توجه به برخی